برکات روح القدس. یک، اینا رو از توی مجموع روایت اینا آیت الله جوادی حفظ الله میفهمن. یک یعنی این روح القدس چه اون جبرائیل باشه یا اون ملکی که بالاتر از جبرائیله چه کارهایی کرده، یعنی چه خدماتی او داشته و چه برکاتی از اون ناشی شده، اینا رو میخوایم بگیم. یک، واسطه علم لدنی انبیا و اوصیاست. حالا ذیل هر کدوم از این را بازی احادیث، مثلا فبهی به واسطه او مثلا عرف الاشیا، یعنی اشیا رو شناختن انبیا و اینها، یعنی اون علمی که بر شناخت داده شد از طریق او بود، مثلا یه همچیزی. اولین برکت او و کارکرد او واسطه است در علم لدنی برای انبیا و اوصیا، یعنی این عطیه الهی رو منتقل میکنه. البته علم لدنی که میگیم، وقتی میگیم لدن یعنی علمی که از نزد خداوند میاد، ولی نزد که میگیم به معنی است که کسی رفته مثلا پیش خدا، خدا که جایی نیست که نزد داشته باشه، این نزد یعنی مستقیم از خدا به اون فرد است. واسطه این عمل کیه؟ روح القدسه. دو، واسطه اسمت معصومین، حالا یه ویرگول باید میشیم، یه دو نقطه، انبیا و اوصیا، این که اسمت داده بشود به معصومین از سهو و غفلت و فلان و اینا، اینم کیه؟ بازم روح القدسه. سوم، واسطه بصیرت و استقامت انبیا و اوصیا، اون کسی که عنایت خداوند رو، این عنایت باز مال انبیا نیست که اون سوال به وجود بیاد که آقا این مثلا فقط برای اوناست برای غیر اینه. خدا به کی بصیرت میده؟ هر کسی که اهل تقوا باشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این نیست که جبرائیل مثلا برای انبیا و اوصیا بصیرت میبره، براشون استقامت میاره، ما همینجوری یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، مخصوص انبیا و اولیا نیست. یعنی ما هم میتونیم از این بصیرت و استقامت بهره ببریم، به ما هم این عنایت میشه، اما واسطه برای ما روح القدس نیست، خداوند از طرق دیگر اینو به ما میده. پس اینا انحصارش به واسطه روح القدس، نه به واسطه اون اتفاق ها که فکر کنیم الان خدا اینو فقط به اونا میده. ما چرا واسطه استقامت پیدا نمی کنیم؟ چون جز اینا نیستیم دیگه، روح القدس سراغ ما نمیاد. روح القدس سراغ ما نمیاد، بقیه نعمت های الهی تو این حوزه شامل حال ما میشه. بفهمید چجوری راسته میشه؟ خدا هم میخواد یه عنایتی رو به کسی بده. خب این عنایت نوعی محافظت دیگه، اسمت حسنه. از چه طریقی اینو میده؟ جبرائیل واسطه است. حالا روح القدس، نه لزوما جبرائیل واسطه است، به این معنا که مثل میکائیل که رزق رو تقسیم میکنه، این رزق معنوی رو روح القدس میاره. حالا کیفیتش من اگه بهم داده باشنم که نمیتونم خیلی توضیح بدم، حتی خب ندادن. خب انبیا میدونن چجوریه. اینجوری نمیگن، میگن در مورد آقای خانساری شائبه اسمت هست. وقتی به ما میگن چرا آقای خانساری با شما همراهی نمیکنه تو انقلاب و فلان، ایشون عدالت لازم برای مرجعیت نداره، اما میگن در مورد آقای خانساری شائبه اسمت هست این عبارت. خب حالا با جمله شما فرقی نمیکنه، سوالتون رو بگین. نه قطعا اون اسمتی که امام میگن شائبه اسمتی ایشون هست، همون اسمتی است که ماها کسب میکنیم، نه اسمتی که خداوند به ائمه و اینها میده به واسطه روح القدس. یعنی ما داریم با تلاش خودمون به مرزهای اسمت میرسیم، اما سنخش و توفیقش توسط روح القدس نیست، ولی هستش. یعنی خدا توفیق نده که من نمیتونم گناه رو ترک بکنم که، اما واسطهش روح القدس نیست. یعنی ممکنه خداوند از طریق امدادهای غیبی یا ملائک دیگه یا الهام به قلبمون یا ثبات قدم یا اطرافیان خوب اینجوری ما رو ثابت قدم بکنه، ولی برای این آدما روح القدس واسطه است. کی داره سوال میکنه؟ شائبه اسم، شائبه یعنی چی؟ یعنی احتمال و مثلا ظن. این که آقای خانساری رحمت الله علیه تهران بودن، خب وقتی که امام شروع کردن نهضت رو، خب برخی از مراجع و علما موضع گرفتن، مثلا آیت الله خانساری خیلی سکوت میکردن، یعنی یه وقت خواستن ایشون رو عمل بکنن انگار معده شون بود، نمیدونم چی بود اینا، گفتن باید شما رو عمل کنیم و در نتیجه باید بیهوشین، فهمیدن منو بیهوش نشون، اگه بیهوش میشدن وکالت هایی که داده بودن باطل میشد به افراد مختلف، خیلی از ابشون وکیل بودن، گفتن من شروع کنم قرآن خوندن، به اینجا که رسیدم شما شروع کنین. یه آیه رو خوندن، شکمشون رو باز کردن، عمل کردن، بس نفهمید. خب یه چیز عجیب، برخی هم جو علکی در مورد علمای میپرونن، آره این عالم حزب اللهی نیست، اون ضد انقلاب، چرت و پرت میگن. همون موقع اومدن سراغ امام که آقای خانساری مثلا ببین هیچ کار نمیکنه، این معلومه که چیز نداره، عدالت نداره و مرجعیتش چیزه، این وقتی از شما حمایت میکنه با انقلاب همراهی میکنه، معلومه صلاحیت مرجعیت نداره. امام برگشتن گفتن در مورد آقای خانساری شائبه عصمت هست، یعنی حرف رایگان نزنید، در مورد ایشون احتمال عصمت هست، یعنی خیلی بالاتر از اون چیزی که شما بتونین درک کنید. یه وقتی آیت الله سبحانی میگن که امام اومدن سر درس، آیت الله سبحانی آشق جعفر که الان حضور دارن حفظه الله، ایشون شاگرد امام بوده، میگن امام اومد سر درس، امام قیافه برافروخته عصبانی، یک حدیث اخلاقی امام خوند رفت، یک هفته امام بستری بود، تب مالتش عود کرد، امام تب مالت داشتن، عود کرد و امام انداخ. تاریخ کردیم که چی شد، چرا امام روز انقدر عصبانی بود، بعد بیمارش بود. امام شنیده بود این حلقه اولیه شاگرداش که خاص بودن، یکیشون غیبت یکی از مراجع کرده، بعد میگیم چرا اونا اونجوری، ما الان اینجوریم، ما همین که اینجوری، یعنی اونا اونجوری هن ما اینجوریم، یک جوری بین ما مشترکه، باید خدا رو شکر بکنیم، اونا اینو ول کن، ما اونطوری باید میشدیم واقعا. با این علامه وارد اتاق شدن، دن یه طلبه نشسته، علامه طباطبایی رحمت الله، فهمیدن اینجا غیبت شده، گفت سالبالایی اومدن غیبت یک کسی کردن، فهمیدن وسایلتو جمع کن از این حجره برو، اینجا جای درس خوندن نیست. بعد میگن اونا چرا اونجوری میشدن، ما اونجوری نمیشیم، ما همین که جور میشیم باید بریم خدا رو شکر کنیم. بسیاری از حوزه‌های علمیه خوندن نماز شب واجب بوده، یعنی کسی که وقف میکرده، من اینجا رو وقف کردم برای طلبا، میگفتم اگر کسی نماز شب نخونه حرام اینجا درس خونه، نماز شب واجب بوده. بعد میگن اونا یه جور بودن ما یه جور بودیم، ببین وارد نشین، ولش کن اصلا. بعد اون مراقبت، خب چه برکتی به علم میده، چهار کلمه میخونه 27 کلمه بلده. بعد ما با این همه امکانات که امروز در اختیارمونه درس میخونیم یک دم، یعنی من فکر میکنم این امکانات مثلا این نرم افزار نور اگه در اختیار شیخ طوسی بود، اوه، یعنی واقعا دارم فکر میکنم نرم افزار نور رو میدادن به شیخ طوسی، یک کاری میکرد تا ظهور امام زمان کسی دیگه تو فقه اصلا. میدونی که شیخ طوسی اومد تبویب کرد ابواب فقهی و خیلی مهمه، باب بندی کرد، تا مدت ها بعد از او کسی جرأت نداشت حرف بزنه، هیچ کی چی نمیگفت، هر چی بوده رو شیخ گفته. علامه اومد، محقق مثلا اومد، برخی نسادش اینجوری، کی؟ وقتی که میخواستن یه چیزی رو پیدا بکنن باید میگشتن مثلا نسخه طرف رو بگیرن پیدا کنن. الان ما میزنیم مثلا نرم افزار نور، مثلا جامعه فقه اهل بیت، از شیخ مفید و ابن ادریس و شیخ طوسی و اینا هست تا مراجع فعلی، همش این توه. بعد به دانشون میگم که خب اینجا مثلا کار فقهی نظرات بگیم، استاد یک اجازه بدین کار میگم تو این دو کلمه رو بزنی اون جامع فقه اهل بیت همه عبارات رو بهت میده، بعد تو کافیه یه کلیک کنی بزنی انتقال به نسخه ورد، همش رو منتقل میکنه، نمیخواد هیچ کاری انجام بدی، همین دیگه، باز تا بری اون تو اون باز بزنی باز اون بیاره. من میبینم قیامتو که ما رو میارن پوستمونو زنده زنده انشاءالله میکنن بابت امکاناتی که در اختیار ما هست و استفاده نمی کنیم. شما الان بزن شترگاف پلنگ و نسبت آن با ابرقدقد، 50,000 تا صفحه میاد، هر چی میخوای مطلبش آماده است، دم دست. بله حقتون همون بالا سرتون بوده، بگم روشن بکنن شما یه نفر لاغل نفس دون بند بیاد. چار بفهم اوسیا یعنی وصیها و جانشینان انبیا، منظور اهل بیت علیهم السلام. آره نه دیگه، اون که روح القدس مأمور انبیا و وصیهای اونها که اهل بیت باشن. چهارم، واسطه نبوت انبیا، این که پیغمبری به پیغمبری منصوب بشه. چی میشه؟ بفرمایید. از احادیث استخراج به خاطر اینکه روایاتی که ما داریم در مثلا فبهی بعث الانبیا، فبهی عرف الاشیا، به واسطه او اینها شناختن. حالا بس اینه که تثبیت، بصیرت یا هر چیز دیگری که خداوند به غیر انبیا و اوصیا میده اینها از چه طریقیه؟ مهم طریقه یا این پسر یا دختره؟ پسره؟ واسطه نبوت انبیا باز روح الامینه، اون کسی که میاد و قلب نبی رو چیکار میکنه؟ صدای ما مزاحم نیست که خدا نکرده بچه رفت شما شروع کردین. میاد و چیکار میکنه؟ قلب نبی رو نسبت به نبوت آماده و مطلع میکنه. این کار روح الامینه واسطه نبوت انبیا، که عبارت حدیث اینه فهم کنم، فبهی بعث الانبیا، انبیا به واسطه او و توسط او مبعوث میشن. طبیعتاً چون کار عجیبیست و سختیست به او واگذار شده. البته این به معنی این نیست که انبیا در نبوت خودشون تردید میکردن ها. این چیزای الکی پلکی که در مورد ورقه ابن نوفل و اینا میگن همش جوکه ها، همش جوکه. تو کتابای خوندین دیگه، تو کتاب درسی هم یه وقت شنیدم اینا بوده. آره واقعا مایه خجالته. ورقه ابن نوفل دیگه وقتی که پیامبر عزیز ما از احد اومدن پایین، به حضرت خدیجه گفتن یه اتفاق افتاده و خودشون لای پتو پیچیدن و تردید کردن که آیا اون که بر من نازل شده از طرف خداوند بوده یا ابلیس بوده. بعد خدیجه سلام الله علیها عمویی داره به نام ورقه ابن نوفل، رفتن از او سوال کردن، او گفت باره بگین که او مثلا پیامبر، خیالش راحت بشه. من واقعا بله ما تو کلاسمون، من یادم اینو نمیدونم تو کتابمون بود یا معلممون گفت، خب همون موقع بعضی وقتا من نمیدونم یه چیزی تو کت من نمیره، یه چیزی میگم اونجور نگاه میکنم، کسی منو بشناسه میفهمه که من حرفو قبول ندارم، هیچی هم نمیگم. ما یعنی چی؟ مثلا پیغمبر که میگن بالاترین موجوده، خودش نمیتونه تشخیص بده در حالی که دیده مواجه شده، یه کسی ندیده مواجه نشده او تایید میکنه. یادم میاره تو کتاب بوده معلم میگفت، بودم یه جوریه، گفتش حالا شما بزرگ میشین مثلا یاد میگیرین. ما الان جواب سوالمون این بود، من خیلی سوالم نمیکردم، اصولا سوال نمیکردم، مگه احساس کنم یه چیزی خیلی دیگه پرته مثل این. اصلا کسی که نتونه تشخیص بده بین لمعات الهی و رشحات ابلیسیه، این میتونه پیامبر بشه؟ حرفی به خدا. یه جور نیا کردم فهمیدین که نواده پرسین. آره ببینین الان ایشون به محله شناخت رسیدن. بفهمین جایزه محله شناختون یه سواله. خب کی داره صحبت میکنه بلند؟ خب اولا که شیخ انصاری یه روزی شاگرد بوده تا استاد بشه، خب هنوز عرضم کامل نشده بود. این یک، یه خاصیت بالقوه داریم یه خاصیت بالفعل. یه وقتی یه شاگردی رشد میکنه از استاد خودش میره بالاتر. دو، انسان ابعاد مختلفی داره، بعد فقهی داره، بعد عرفانی داره، بعد تاریخی داره. آره ممکنه شیخ انصاری بشه مرجع عالم تشیع، اما یه شیخ شوشتریه اهل عرفان. امیرالمومنین به یارش میگه اذنی، منو موعظه کن. کسی از امیرالمومنین بالاتره؟ نه، ولی حضرت هم نیاز به موعظه داره، همه ما نیاز داریم. شیخ انصاری میره سراغ یه کسی که اگر که با گوشی سر کلاس بازی نکنه اونم به مراتبی میرسه دیگه. خب میره سراغ یه کسی میگه مثلا بگو، موعظه کن، نکته‌ای بگو، مثل برخورد علامه بحرالعلوم و علامه نراقی که اون میگه به علامه نراقی که شما کتاب نوشتی منو نصیحت کن. علامه بحرالعلوم راه میرفته مردم پشت سرشو به چشم میکشیدن، ولی نیاز داره کسی بهش بگه. این بی معنی است که علامه شوشتری تو همه چی از شیخ انصاری بالاتر. به جهت اخلاقی عرفانی چشش باز شده، آره، ولی به جهت فقهی، به جهت اصولی علامه شوشتری به گرد شیخ انصاری هم نمیرسه. نه، نظام علی معلولی، زحمت، تلاش، تتبع، رسیدن. مرحوم نخودکی یه مسیر رو انتخاب میکنه، هر کسی یه وظیفه ای داره. مثلا آیت الله بهجت رحمت الله علیه، خب چقدر کتاب نوشتن؟ نه راضی نمیشن، یه وظیفه دیگه بر عهده میگیرن. یعنی یه کسی میگه خب کرسی فقاهت دست اونه، من تربیت نفوس مستعده رو بر عهده میگیرم. بالاخره باید جنس جور بشه دیگه، من آدم تربیت میکنم. نفسم نداره که بگه هی اون شیخ انصاری همه به اون مراجعه میکنن، وجوهات اون بودن، ما فقط همین عارفیم و اینا. برای اونا که این چیزا مطرح نیست. اتفاقا سختی کار اونه. وقتی که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه دیگه احساس کرد که روزهای آخر عمرش، شیخ خاص، شیخ مرتضی انصاری شاگرد صاحب جواهر بوده، بهش گفت شیخ مرتضی بعد از من بر کرسی مرجعیت بشین، از احتیاطاتت کم کن. خیلی یعنی زندگی شیخ انصاری میخونید اعصابتون خرد میشه، از دنیا رفت کفن نداشت. شیخ انصاری صاحب رسانه که مثلا کسی اومد برای کفنی در نظر گرفت، شیخ انصاری بعد از اینکه صاحب جواهر از دنیا میرن نمیره بر کرسی مرجعیت. یه همبحثی داشته فکر کنم مرحوم مازندرانی نامی، شاید اسمو اشتباه بگم، به اون نامه مینویسه، میگه موقعی که ما با هم شاگرد صاحب جواهر بودیم تو افضل از من بودی به جهت علمی، لذا الان تو باید بیای بر کرسی مرجعیت بشینی. اون نامه رو جواب میده، میگه زمانی که درس میخونیم آره من از تو افضل بودم، اما بعد من راه دیگه‌ای رفتم، کار دیگه‌ای کردم، تتبع نکردم، تو در درس ممحص شدی، لذا تو از من اعلمی. نامه که میرسه شیخ انصاری خیالش راحت میشه، میره بالای منبر. خب شما در مورد آدمایی دارین حرف میزنین که آدم بدون وضو اسمشون رو نمیتونه بگه، ولی اصلا این نیستش که او بگه حالا او مثلا در اون مسطح قرار گرفته، من تو این مسطح قرار گرفتم. الان هم همینطور. بعد میرسیم یه بحثی که مردم میگن تو متقدمین آدم سایی بود، تو متأخرین نیست، خدا اینها رو محروم میکنه، اینا عقبه العوامن به قول آیت الله جوادی. کار قدیم عرفا بودن، بزرگا، الان کسی نیست. مگه تو میشناسی؟ اصلا کسی نباشه این همه برکات از کجا میاد؟ کسی نباشه با این گناهی که ما میکنیم که خدا باید بزنه ما رو هشت تیکه بکنه. یه سری آدم بین ما هستن که به واسطه اونها خدا هم برکات بر ما نازل میکنه. به صرف این که علمای قدیم رو نگاه کنین، اصلا آدم نگاه میکنه قیافه و همه علمای الان نگاه میکنی سر حالن. این شد حرف. علمای قدیم لباس پوشتن شدن با علمای الان فرق میکرده. عکساشون نیا کن چقدر ساده پوشن. بابا اونا زمان زندگی کردن که مردم مثلا استخون حیوانات رو میجوشوندن آبشو میخوردن، اومدن به امام صادق گیر دادن او لباس جیگولی پوشیدی، بابات علی سادزی بود، حضرت فهمود پدرم جدم امیر بود، من امیر نیستم. زمان جدم سطح زندگی مردم پایین بودن، سطح زندگی مردم عادی بالا، من لباس خوب شد. سه، این لباس روی زیر ببینید چقدر زبره. الان هم هستن که بعد میرسیم میگیم عرفا الان دیگه عارفی نداریم، کسی نیست. تو از کجا میتونی؟ قدیم اصلا آدم به قیافه علما نگاه میکنه دلش ضعف میکنه، اما الان هیچکی نی. تو از کجا میدونی هیچکی؟ وقتی میگه هیچکی نیست خدا او رو محروم میکنه. لذا این که علامه شوشتری هست به مراتبی رسیده، میگه بار باشه به دوش شیخ مرتضی. لذا وقتی ابو سعید و ابن سینا هم دیگه رو میبینن چی میشه؟ اون ابن سینا میان سراغش که آره ابو سعید چجور بود؟ خب او معروفتر بود. میگه آنچه من میدانم او میبیند. حالا اینو میگه که خود از سکه میفتی. اصلا اینا اینجوری بودن. مرحوم کوکمره رو خوندید دیگه تو آزادی معنوی، اومد درس بده، به 10 دقیقه زودتر رسید. دیدی شیخ اون گوشه نشسته ژنده پوش، چه چشم یه مقدار انحراف داره، به 3-4 نفر درس میده. یه روب زود رسید، مثلا 8 می‌خواست برسه، یه روب به 8 رسید. چند دقیقه گوش کرد، دید خیلی حسابی داره حرف میزنه. فردا به جای که 8 بیاد، 7 اومد. 7 صحبت‌های او رو گوش کرد، دید خیلی فاضل. شاگرداش اومدن، گفت شاگردان تا امروز شاگرد من بودین، من یه فردی رو پیدا کردم از من اعلمه، من و شما با هم بینیم پای درسمون میشینیم. اون شیخ ژنده پوش چشم دارای انحراف گوشه نشسته لباس به درد نخور 3 شاگرد دار کی بود؟ منم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه. من هر وقت این داستانی میخونم خودم میذارم جای مرحوم کمره، عمرن من به این فکر کنم که یک کسی رو ببینم بگم بیاید با هم بریم پای درسمون بشون. اصلا هم چیکار، خیلی مقام بالای، یعنی خیلی از خود گذشتن میخواد. بازم چه فکر کرد به اینا. پنجم، عامل اجابت حاجات انبیا و اوصیا. انبیا و اوصیا برای کاری که میخوان انجام بدن، برای هدایتی که میخوان پیش ببرن، یه وقتی کارایی، معجزاتی، نیازهایی دارن. من پیامبر میخوام شق القمر بکنم، من میخوام اون سنگریزا ذکر بگن، من میخوام این درخت حرکت کنه بیاد جلو. کی این حاجات ما انبیا و اوصیا رو محقق میکنه؟ واسطه کیه؟ روح القدس. ششم، ملازمت با انبیا و اوصیا. انبیا الهی، اوصیا، خلقتشون کی بوده؟ پیامبر ما تو خلقت در چه جایگاهیه؟ اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خلق شده نور پیامبر بوده، حتی قبل از ملائک و روح القدس و دیگران. خب بعد خلق میشن، اون روح، اون روح الوی با کی میتونه ملازمت کنه و قرین باشه؟ کی در جایگاهی است که بتونه با اون ملازمت بکنه، همراهی بکنه؟ همراهی به معنای معنویش ها، چون مجردن دیگه. کی میتونه در کنار او قرار بگیره؟ به امروزیش بکنم، کی حرف مشترک با او میتونه داشته باشه، در حد او باشه؟ الان شما فرض فهمید یه عالمی دعوت میکنید خونتون، سعی میکنید اگه بشه یه عالم دیگه هم دعوت کنید که اینا با هم هم کلام بشن. یه مراسم که میگیریم، مثلا میگیم خب این آدم هست، دو سه تا آدم در حد دو دعوت میکنیم که اینا هم دیگر رو میبینن، هر کی تو مراسم یه همسخنی، همسطحی. مثلا این 4 رو دعوت کردیم، 4 آدم متفاوت، هر کدوم توی حوزه ممتازن. خب یه دومی برای اون، یه دومی برای این، یه دومی برای هر کدوم، یه دومی دعوت کن، والله گیر میکنی. ملازمت با اینا با کی بوده؟ این اون مقام مجردشون. حالا بیایم ارزش کنیم. پیامبر ما میاد در میان مردم، مردم چه جور مردمی هن؟ یعنی پیامبری که اولین مخلوق خداست میاد در میان مردم، کیان؟ من همیشه میگم، آن نمیدونم کجا بود اینو خوندم، همش میگم خدا کنه دروغ باشه، ارامی اومدن تو راه بودن، مثلا یه ماه دو ماه پاش رو پیغمبر دراز میکرد که ناخونای پام بلنده بگیر اینا رو. اصلا یعنی تصور این که کسی با پیامبر، ولی خب دیگه، حالا میگم همش که انشالله اینا نبوده باشه، اما دیگه قرآن میگه چیکار میکردن تو صدا کردن پیامبر؟ هر 4 کیلومتری پیغمبر رو با جیغ صدا میکردن. یا چیکار میکردن؟ میومدن پشت یه رای بودن، صدا میکردن پیغمبر، یعنی واسطا تا ما بیاین. یعنی پس یکی میگه غلامی ماشین ماشکنی غلامی فوای، مثلا از پشت دیوار میان یه نفر میاد، خیلی بی تربیته. آقا پشت دیوار که صدا نمیکنن که، صدا میکردن با پیغمبر میخوان حرف بزنن. آ چی شد مثلا بعد شکار که چرا اینقدر داد میزنی سر پیغمبر؟ پیغمبر میاد رو زمین، مأمور با اینا صحبت بکنه. کی صلاحیت ملازمت با پیغمبر رو داره تا دل پیغمبر آرام بشه برای ادامه نبوتش؟ یه کسی که مقامش یه مقامی باشه که همکلامی او با پیامبر و همراهی او با پیامبر چی؟ ایجاد سک. یعنی پیامبر اگه قرار باشه فقط با مردم باشه، که حق داره هر آسیبی ببینه، هم روحی هم جسمی و مادی. هفتم، لسان ناطق، بصر نافذ و گوش سامع برای انبیا و اولیا. میخوان یه چیزایی بگن، یه چیزی رو ببینن، یه چیزی رو اخذ بکنن. او این کار رو برای انبیا و اولیا انجام میده، نه که یه جور جستجوگری ها، ولی انگار یه جور اونها کاری تو عالم دارن، این پیگیری میکنه. بفرمایید. قشنگ معلوم ساله همدیگر رو گوش نمی کی گفت اوصیا یعنی کی؟ خدا اینجور انسان رو رسوا و محتضب بفرما که میگیم تو دعا. انبیا یعنی خب پیامبران، اوصیا جمع وصی، وصی یعنی جانشین. جانشین پیامبرا کیا میشن؟ اهل بیت علیهم السلام. اینا بله بفهمید. روح هر انسان کاملی، خب گفتیم این برکات روح القدس که میگیم به معنی اول و دوم میخوره، یک دو و چار قابل رد نیستن، ولی این برکات به یک و دو میخورن. باز معلوم حرفای منم گوش نمیکردن. اینم دومی کسی که خداوند او رو به لطف ایزد منان رسوا و متذکر کرد. خب بریم سراغ بقیه عبارت. میفهمد که و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، همی که پیامبری اومد که شماها با هوای نفستون جور نبود، استکبرتون. چیکار کردین؟ استکبار و خود بزرگ بینی و خود برتر بینیتون گل کرد. ففریقن کذبتم، یه گروه رو تکذیب کردید، و فریقن تقتلون، یه گروه هم که دارید میکشید، که بعد چرا افعال ماضی و مضارع عرض خواهم کرد. این که میفرماید افکلما جاءکم رسولون، رسول چی میاره؟ نکره میاره. این از چه بابیه؟ اول بعد معید این که دلیل نکره بودن، این که پیامبر رو به صورت نکره ذکر میکنه برای اینه که عمومیت رو برسونه. اینا با پیامبر خاصی اینجوری برخورد میکردن؟ نه. افکلما جاءکم رسولون، هر پیامبری، اگه میگفت یه پیامبر، شاید فکر میکردیم که با یه پیامبری بد برخورد کردن ولی با بقیه درست. اینا با همه انبیا همین کار رو میکردن. افکلما جاءکم رسولون، هر پیامبری، نکره بودن دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر عمومیت میکنه، هر نبی که اومد. معید این حرف رو تو قسمت دوم ببینید. خب پیامبرا اومدن، میتونست بگه که کذبتم و قتلتم یا کذبتم و تقتلون، میگه فریقن، یه بارم تکرار نمیکنه، دوبار میگه فریقن کذبتم، فریق یه گروه رو تکذیب کردید، یه گروه رو کشتید، خب بگو فریقن کذبتم و تقتلون، تکرار میکنه دوبار. قرآنی که در اوج فصاحته اس بر ایجاز دیگه، وقتی یک کلمه تکرار میشه یعنی یک دلیل و هدفی پشتشه. دو، فریقن رو قبل میاره، آوردن مفعول قبل از فعل باز دلالت بر چی میکنه؟ تأکید میکنه. در کنار این آیت الله جوادی یه برداشتی هم میکنن، فریقن کذبتم و فریقن تقتلون، یعنی یه گروه رو تکذیب کردید، یه گروه رو کشتین، گروه دیگری هم در کاره؟ نه. یعنی تنها وصفی که از برخورد بنی اسرائیل با انبیا میشه به کار برد اینه که یا کشتن یا تکذیب. مانعت الجمع هم نیستم که تکذیب بکنن، دعوت شده هم بده بکشنش. میگه شماها هر نبی که اومد کاری جز تکذیب یا قتل مرتکب نشدین. این که به سایر آیات قرآن که نگاه میکنیم یه جایی میگه هر پیغمبری اومد قومش با او چکا کردن؟ مخالفت کردن و او رو تکذیب کردن. از اون بر میبینیم که بنی اسرائیل در پیغمبر کشی خیلی ماشالله چیزن، دست به غمن. وقتی که جمع این دوتا رو نگاه میکنیم از بنی اسرائیل جز این نمیبینیم، تکذیب و قتل. آیه میخواد بگه شماها وقتی پیامبر میاد کارکرد رفتار، یعنی ویژگی رفتاری شما در برخورد با انبیا اینه، تکذیب بکنید و بکشید. بعضی رو تکذیب میکنید برن جای دیگه دعوت میکنن، بعضی رو تکذیب میکنید چون باید همونجا بمونن و دعوتشون ادامه بدن، در نهایت باز میکشیدشون. این رسولی که میاد به ما لا تهوا انفسکم، پیامبری است که با هوای شما چی؟ نمیخوره. لا تهوا مفهومش، خود مفهوم ریشه اولیش هویه، هوی یعنی چی؟ که سنیده؟ بعیده. هویه با یه مشدده نداره، هویه یعنی سقوط. خب هویه یعنی سقوط. این که به مالا تهوا از ماده هواست. خب ریشه اصلی هوا هم هویه. هوا یعنی چی؟ هوا دو تا معنا داره. یک، خود نفسی که مایل به شهوته بهش میگن هوا. نفس، خود اون نفس هواست. بعضی وقتا میگیم هوا، همون نفس رو میخواییم بگیم که مایل به شهواته، حالا شهوت مال، شهوت جا یا هر شهوت دیگری. معنای دوم، میل نفس به مشتهاست. میل نفس به موضوع شهوت انگیز، به اینم هوا میگن. پس لا تهوا از هوا گرفته شده. ریشه اصلی هوا چیه؟ هوی یعنی سقوط. خود هوا چند تا معنا داره؟ دو معنا. بعضی وقتا هوا به نفس اطلاق میشه، میگیم هوای تو، یعنی نفس تو که مایل به شهوته، به این میگیم چی؟ هوا. بعضی وقتا هوا به خود نفس گفته نمیشه، به میل نفس نسبت به شهوات هوا گفته میشه، لذا میگن هوای نفس. خب هوای نفس یعنی چی؟ اون میلی که نفس به شهوات داره. پس هوا به هر دو معنا به کار رفته، ای بی ام نداره. بله وچه تمثیل رو نمیفهمم چیه. یه موقع میل نفسه، خب وچه شبهش ذره میلنگه، مثل اون نیست. بفهمید نه، ماهوی در مقابل شکلی نه، هوی مشدده. اون ماهوی از ماهیت میاد که منهیه و ماهیه. فکر نمی کنم، یعنی هرچی دارم فکر می کنم، منهیه ماهیه بعد هوی، نه بعید جایی به هم برسن، خیلی بعیده. آره آره نه، حالا میخوام ببینم جایی به هم. دیروز اومدم اتاق، دیدم که یه دو تا کیسه بزرگ روی میز وسط اتاق گذاشتن، یاد داشتم روشه که این رو فلان فرد برای شما هدیه فرستاده. 8 جلد فرهنگ سخن بود، آقای دکتر حسن انوری، نمیدونم دیدین یا نه. خیلی 8 جلد کتوکلوف، کلی خوشحال شدم. دیدم روشم نوشته فلان کس آدم محترمی معروفه، من نمیشناسمش. اون گفته که بدین به خودشون، بگین برای خودشونه، برای دانشکده و دانشگاه، یعنی موقع هدیه به دانشگاه دادن برای شخص خودشونه. بعد دیروز باز کردم تو الف، رفتم چند تا کلمه رو که تیز داشتم میخواستم نگاه کنم، میگم دیدم چقدرم زحمت کشیدن. نمیدونم کسی دیده فرهنگ سخن زیر نظر دکتر حسن انوری، کتاب به درد بخوری بود. و این که یه فرهنگ سخن از خودت داشته باشی تا الان تجربهش نداشتم، همش میدادم کتاب خون استفاده میکردم. حالا نگاه میکنم ماهیت، ولی بعیده، خیلی بعیده، چون ریشه هویه نمیخوره به اون. دو، دلیل اسناد هوا به نفس چیه؟ چرا میگه به مالا تهوا انفسکم؟ چرا هوا رو به نفس نسبت داد؟ خب به اون چیزی که هوا دارین دیگه. ذکر انفسکم از چه بابیه؟ الان چی گفتن؟ نه گفتم هوا به دو مفهوم به کار رفته، هم خود نفس هم میل نفس. اما چرا ما تهوا را به انفس نسبت دادیم؟ بفهمید؟ نه اه. بله صدای ما مزاحمون آهنگ چیزی که داریم گوش میکنیم که نیست که نمیدونیم که. اینم بهانه خوبه. آره یه موقع ارشد نیا کنیم بینه آخر کی میره اون گوشی رو برمیداره. بگین نه قالب شروع ریشه در نفس داره. قشنگ معلومه که بنزین تو تموم شده، گرون شده، نمیزنی. بابا که خالی میه کلاس. همه به حالتی دارن. ها ریشه شرور اینا کی تموم میشه کلاس بریم؟ میگم چرا هوا رو به نفس نسبت داده؟ بعد میگن سوال دوباره میگه. آه تشکر میکنه. شرور غالبا ریشه در نفس دارن دیگه. نفس ماست که ما رو دعوت میکنه که نمیدونم بزن کله این، نمیدونم اون رو چنگ بنداز، با گوشی سرکلاس بازی کن، بیا شارژ بزن. من اینا در منظر شدن نیروی برق برخوردار نیستن. آقا میارن اینجا گوشیشون شارژ میکنن. جهت شفای همه مرضا، خصوصا این مریض بزرگواری که سرطان دارن و همه اونایی که سرطان دارن، یک صلوات و یه حمد شفا هدیه بفرمایید.